به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای وکیلی و تمام اساتید و بزرگوارانی که در گروه تشریف دارم. در دو جلسه گذشته پیرامون مبحث اصالت وجود وقت گذاشته شد و خب مناسب میبینم که چون مناظره ادامه پیدا کرد و بنا شد در خصوص وحدت شخصی وجود در خدمت استاد بزرگوار باشیم، ابتدا ارتباط اصالت وجود با وحدت وجود و در این خصوص نکاتی رو عرض کنم. از فروعات اصالت وجود که مربوط به الهیات به معنی الاهم یا امور عامه میشه، مباحثی چون صرافت وجود، بساطت وجود، اطلاق وجود، وحدت وجود و مثالی که استاد بزرگوار در درسنامه خودشون مطرح کردن، مبحث عن نفس و فی وحدتها کل القوا که عبارتی رو از مرحوم علامه تهرانی ذکر کردن که به عنوان بهترین مثال برای نسبت خالق و مخلوقه و این از فروعات اصالت وجوده. دیگه از فروعات اتحاد نفس و بدن، وحدت غیب و شهود، فروعات بسیاری در ارتباط با اصالت وجود هستش. اما به نظر بنده یک بحث باقی مونده که اگه استاد بزرگوار صلاح بدونن، من مایلم که ابتدا تکلیف این مطلب روشن بشه، به خاطر اینکه اگه ما در این موضوع به نتیجه نرسیم، در مباحث مختلف که ما رو میخواد از اصالت وجود به وحدت وجود برسونه، حتی مبحث صرافت وجود، ما به مشکل برمیخوریم و اونم بحث اعتباریت ماهیت استش. ببینین، ما در ارتباط با اصالت وجود میگیم که ملازم با صرافت وجوده، میگیم اگه چنانچه وجود صرف و بحت نباشه، این قطعا باید مخلوط شده باشه با شیء دیگری. حالا این با چی مخلوط شده؟ گفتن یا با وجوده یا با عدمه یا با ماهیت. میگن اگه این ترکیب با وجود باشه میشه ترکیب با شیء عن نفسه که این محاله، اگه با عدم باشه اجتماع نقیزه این پیش میاد، اختلاط وجود با لا وجود محاله. اما تمام بحث اینجا اینه که اگه چنانچه این ترکیب و اختلاط با ماهیت باشه، اینجا تکلیفش چی میشه؟ اینجا باید ابتدا مراد ما از اعتباریت ماهیت روشن شده باشه. همینطور که خدمت جناب استاد بزرگوار عرض کردم، ما دو اعتبار در نظر میگیریم در خصوص ماهیت. وقتی میگیم ماهیت اعتباریه، یا ماهیت به تبع وجود در خارج تحقق داره، یا مراد ما از اعتباریت ماهیت یعنی میگیم ماهیت به عرض وجود، بلا عرض و مجاز، تنها در ارتباط با ذهن هستش. و خب جناب استاد فرمودن که همینطور که جناب فیاضی تبع و عرض و یکی گرفتن، جناب ملا صدران این استعمال داشته. اما ما نمیخوام درگیر واژه ها بشیم، میخوام ببینیم بالاخره مطلب به چه نحویه؟ شما میبینید که نقدهایی که در ارتباط با اصالت وجود جناب فیاضی مطرح شده در همین مجمع حکمت توسط جناب عبودیت، یه مطلبی که مطرح میشه همینه که آیا اون چیزی که ملا صدرا به عنوان بلعرض میدونه، یعنی اینکه اولا به ذات در خارج وجود اصالت داره، بعد ثانیا به تبع ماهیت در خارج تحقق داره. میبینیم که ایشون در این خصوص موضع میگیرن و باید بالاخره تکلیف ماهیت روشن بشه. از نگاه جناب استاد فیاضی که مستندات فراوانی ارائه دادن که مرحوم آخوند ملا صدرا هم حرف ایشون رو میزنه، ایشان میفرمایند که هم وجود هم ماهیت هر دو در خارج هست، یعنی هر دو خارجیت دارن، منتها ماهیت به تبع وجود هستش. اما اگه یه نفر چنین نگاهی رو داشته باشه که ماهیت تنها موطنش در ذهنه و حتی در ذهنم ماهیت تحقق نداره، اون نوعی وجود ذهنی هستش و باید و شاید به خاطر همین ملاحظات بوده که جناب استاد فیاضی با فرض اصالت وجود وحدت وجود رو نپذیرفتن و خب موضع شدیدی گرفتن. شما در مناظره ایشان با جناب استاد حسن رمضانی میبینید که رد پای مخالفت ایشان با وحدت وجود به همین تبیین و تقریرهایی هستش که ایشان نسبت به اعتباریت ماهیت داره. لذا به نظر بنده ابتدا اینکه تا روشن نشه که بالاخره این ماهیت خارجیت دارد یا خارجیت ندارد، اینجا بعدا ما در مباحث دیگه به مشکل میخوریم، مثلا در ارتباط با اینکه صرافت وجود ما به مشکل میخوریم، در ارتباط با خود وحدت شخصی وجود ما به مشکل میخوریم. نکته دیگه که من خدمت جناب استاد وکیلی میخوام عرض بکنم، در مباحث فلسفی ما باید مراد خودمون رو از واژه هایی که به کار میبریم روشن کنیم، یعنی اینو میخوام حواله به عرف بدیم و بازی های زبانی رو وارد مباحث فلسفی بکنیم، این به مشکل میخوریم. ما میبینیم که هر علمی برای خودش یه اصطلاحات تخصصی داره که برای مفاهمه بهتر کسانی که اون علم میخوان یاد بگیرن و انتقال مطالب جدیدتر میتونه کمک بکنه، که وقتی به عرف رجوع میکنیم میبینیم که فهم دیگه ای نسبت به این اصطلاحات داره. مثل این میمونه که من زبان انگلیسی بخوام یاد بگیرم، آیا بنده زبان انگلیسی یاد گرفتم مستغنی از این هستم که زبان تخصصی رو نخونم؟ خیر، اگه چنانچه زبان تخصصی خونده نشه، فلسفه ای که به زبان انگلیسی نوشته بشه تبیین بشه مشخص نمیشه. جناب استاد اصرار داشتن که خب عرف میگه وجود، واقعیت، هویت، اینا همه به یه معناه. من رجوعی داشتم به کتب لغت در ارتباط با فهم مطالب فلسفی، حالا استادم نگاهی داشته باشم به دو کتاب، یکی کتاب کشاف اصطلاحات الفنون طحانوی در جلد دوم صفحه 1745 و 1746، اینا بحثی تعریفی از هویت و واقعیت میخواد بکنه، میگه مشهور بین فلاسفه و متکلمین این تشخصه، منتها گاهی این واژه در ارتباط با وجود خارجی هم به کار رفته. یا وقتی نگاه میکنیم که به کتاب تعلیقات جناب آیت الله مصباح یزدی بر نهایی رو که نگاه میکنیم، معانی وجودی که مطرح میکنن، میبینیم معانی تا چه اندازه با هم متفاوته و صرفاً اصطلاحاتی که در عرف مطرح هستش رو اگه ما به یه معنا بگیریم، یعنی یک فهمی که عرف داره رو در ورود به مسائل فلسفی بکنیم، دچار چه اشتباهاتی میتونیم بشیم. ایشان مطرح کردن، میگن گاهی مقصود از وجود معنای حرفی رابطه بین قضایاست، اینجا میشه مترادف با اصل در فارسی. گاهی معنای وجود و معنای مصدری گرفتن که متضمن نسبت وجود با فاعله، اینجا فهمودن که مترادف میشه با در فارسی با واژه بودن. گاهی معنای اسم مصدری که فاقد نسبت وجود با فاعله، اینجا فهمودن مترادف میشه با هست. معانی مختلفی میارن، میگن گاهی خود حقیقت عینیه، یعنی آنچه که در ارتباط با حقیقت عینی هستش ما وجود اطلاق میکنیم. خب ببینین این معانی وجودم بستگی داره که بالاخره ما چگونه بخوام استفاده بکنیم. عرف همین وجود رو استعمال میکنه به معانی مختلف، عرف همین واقعیت رو استعمال میکنه به معانی متعدد. بنده عرض کردم که عالم واقعیت رو بنده عین هم میدونم و این عالم و واقعیت جدای از وجود و ماهیت نیست، یعنی واقعیت و عالم هم دارای وجوده و این واقعیت و عالم هم دارای ماهیته. عالم و واقعیت هم که به یک معنای، وجود و ماهیت دو مفهومیه که منتزع از این عالم یا این واقع میشه، اما هیچ کدام از این دو مفهوم مابعضا ندارن. وجود و ماهیت بر واقع و عالم خارج به حمل حقیقی حمل میشه، اما مصداق و مابعضا به ذات ندارن. عالم مجموعه ای از واقعیت هاست که ذهن و دستگاه ادراکی ما با در نظر گرفتن اشتراکات و تمایزات دو مفهوم وجود و ماهیت رو از عالم خارج انتزاع میکنه. وجود و ماهیت از نگاه هستی شناسی دو معقول ثانی فلسفی هستند، یعنی مصداق به ذاتی ندارن، حمل ولی حمل حقیقی هستش. در نگاه معرفت شناسی ماهیت به شرط شی معقول اولاه، ماهیت لا به شرط اونم معقول ثانی فلسفیه. لذا جناب استاد در ویس های آخر که گفتن که در ارتباط با معرفت شناسی شما گفتی که ماهیت معقول ثانی هستش، نه اون معقول اولای. اگه دوباره وایس بنده رو گوش بدن، بنده گفتم مطلق ماهیت، یعنی مراد ماهیت لا به شرط بود، اگه نه ماهیت مخلوطه یا ماهیت به شرط شی که خب مشخصه که معقول اولا هستش. اما آخرین وایسی که در خدمت جام استاد استم استفاده میکنیم، ببینین میان اصالت وجود و فروعاتش مشروط به اینکه تکلیف اعتباریت ماهیت اینجا روشن بشه، ملازمت وجود داره، یعنی بین اصالت وجود، صرافت وجود، اطلاق وجود، بساطت وجود، مسابقت وجود و حتی وحدت وجود مسابقت وجود داره. اگه ما تکلیف اصالت وجود روشن بشه، اثبات ضرورت ازلی برای وجود میشه، وجوب وجود ازلی. تکلیف مواد ثلاث روشن میشه، فقط یک شق معنا میده، تکلیف جعل معنا میشه، جعل کنار میره، تکلیف تشکیک در وجود روشن میشه، کلا باطل میشه، تشکیک در وجود میره، تشکیک در ظهور. اما اینها مشروط به این که ابتدا ما مبحث اصالت وجود و بحث اعتباریت ماهیت روشن بشه. حالا دیگه استفاده میکنم از جناب استاد، اسخام که عرایض ابتدایی بنده مقداری طولانی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آل طاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت سرور مکرم جناب آقای کاشانی، مدیران محترم گروه و اعضای محترم. بنده چند تا نکته رو خیلی کوتاه عرض میکنم. نکته اول یک گلایه است که توقع بودش که وقتی موضوع خاصی برای یک بحث تعیین میشه و طبیعتا افراد قرار میذارن، شاید افرادی هم به گروه دعوت میشن، حول همون موضوع بحث شکل بگیره و از اون موضوع محوری حقیر و شما خارج نشید و رعایت وقت افرادی رو که مراجعه به این گروه برای شنیدن این بحث میکنن بکنیم و ادامه بحث سابق اگر قرار بود دنبال بشه طبیعتا مستلزم این بودش که یک هماهنگی نسبت به این کار انجام بشه. باز هم عذرخواه هستم از اینکه این تذکر رو با صراحت خدمتتون عرض میکنم. مطلب دوم این هستش که رساله ای که سروران پیشنهاد دادن که مورد نقد قرار بگیره در اثبات وحدت شخصی وجود نیست، بلکه صرفا در تبیین و توضیح وحدت شخصی وجوده. معمولا انتقادات منتقدان وحدت شخصی وجود منشأش این است که اصلا وحدت شخصی درست تصور نمیشه. در این رساله بحثی از استدلال های وحدت شخصی نشده، استدلال های وحدت شخصی در دستگاه حکمت صدرایی و چه در مباحث عرفان نظری مبتنی بر یک مقدمات پیچیده است که باید در جای دیگه بحث بشه. وقتی این رساله قرار مورد نقد قرار بگیره باید در واقع به این نحوه مناظره ادامه پیدا بکنه که آیا تقریری که این حقیر از وحدت شخصی وجود ارائه کردم، این تقریر یک تقریر صحیح است یا ناصحیح و آیا ایرادهایی که معمولا گرفته میشه به این تقریر وارد است یا ایرادها منشأش سوء تفاهمی است که در تقریر مسئله وجود داره. طبیعتا اگر روشن بشه موضوع رساله اثبات وحدت شخصی نیست، این مناظره به هیچ وجه مبتنی بر بحث اصالت وجود نخواهد بود، چون اثبات وحدت شخصی شاید مبتنی بشه بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، اما تصور صحیح اون هیچ ملازمه با اتخاذ مبنا و تعیین یک نظر پایه در باب اعتباریت ماهیت ندارد. نکته سوم این که اون چیزی که برای اثبات اصالت وجود لازم است، ببخشید، برای اثبات وحدت شخصی وجود لازم است، اثبات اصالت وجوده، نه توضیح کیفیت اعتباریت ماهیت. خیلی سربسته و کوتاه، چون بنا نیست وارد این بحث بشیم، در باب اعتباریت ماهیت لااقل چهار دیدگاه وجود داره. بعضی ماهیت رو به تبع وجود به معنای خاصش در خارج موجود میدونن، بعضی ماهیت رو انعکاس وجود در عالم ذهن میدونن، بعضی ماهیت رو حد وجود در عالم خارج میدونن و بعضی ماهیت رو انعکاس و حدودات الوجودات در اذهان میدونن و البته دیدگاه دیگه هم در حاشیه اینها وجود داره. تعیین قول صحیح در باب اعتبارات ماهیت اولا مبتنی بر این هستش که انسان در دستگاه صدرایی تکلیف مسئله اتحاد حس و حاس و محسوس رو مشخص بکنه و نشون بده که آنچه که با حواس ادراک میکنیم آیا بیرون از ماست یا درون ماست، مرتبه ادراک حسی. و دوم تکلیف مسئله وحدت شخصی وجود رو مشخص بکنه. تا تکلیف وحدت وجود مشخص نشه قول به این که ماهیت حد الوجود است تفسیر صحیح و کامل پیدا نمیکنه و قول به این که ماهیت انعکاس حدودات الوجودات است نیز به همین منوال. میشه از اعتباریت ماهیت اجمالا بحث کرد، اما تعیین دقیق معنای اعتباریت ماهیت مبتنی بر بعض از بحث‌های فلسفی دیگر است که اونها مباحث ابتدایی و پیشینی فلسفه صدرایی نیست. ولذا تقاضا میکنم به این کیفیت اصلا وارد بحث نشیم، این بحث مقدر ساده و دست پایین هم تلقی نکنیم. نکته چهارم این که این حقیر عرض نکردم که واقعیت و وجود و هویت به یک معناست که بعد شما معنای هویت رو در کشف اصطلاحات الفنون ملاحظه کنید و انتقاد بفرمایید. کلمه هویت تعبیر که در تعابیر شما به کار می رفتش. حقیر عرض کردم کلمه وجود و واقعیت به یک معناست و تعابیری مثل تحقق. ثانیا حقیر عرض نکردم که چون عرف اینها رو مترادف می دونن پس ما هم مترادف می دونیم. عرض کردم خود فلاسفه وقتی می خوان وجود رو توضیح بدن میگن وجود در محل نزاع ما همون حقیقت عینی است و وجود و عینیت و واقعیت رو یکی معنی میکنن و لذا فلاسفه به صراحت میگن اصالت وجود یک مسئله بدیهی است. حتی در کتاب المنطق جز اولین کتاب‌های درسی حوزه علمی است در بحث مقدمات برهان مرحوم مظفر خیلی تاکید میکنن که اگر کسی قضیه الوجود و موجودون رو درست تصور بکنه هیچ شکی در این مسئله نمیکنه و اینو به عنوان یک مثال برای بدیهیات مثال میزنن. وقتی فلاسفه خودشون تصریح به بدیهی بودن اصالت وجود میکنن و خودشون تصریح میکنن که ما در باب وجود و واقعیت اصطلاح جدیدی نداریم، خب این دیگه سفاهوار نیستش که شما به حقیر انتقاد بکنید که و توضیح بدید که بله در علوم اصطلاحات خاصی وجود داره و و و معلومه در علوم اصطلاحات خاصی وجود داره، اما در مسئله محل بحث ما فلاسفه از وجود همون معنای هستی و واقعیت عینی خارجی رو قصد میکنن، چیزی هم بیشتر از این قصد نکردن و لذا اصلا معنادار نیست که کسی بگه من عالم را عین واقعیت میدانم اما حالا دعوا کنیم که وجود اصیل است یا وجود نیستش. تا گفتیم عالم عین واقعیت است یعنی عالم عین تحقق است، عین هستی است، عین وجود است و هیچ مفهومی پایه‌ای‌تر از واقعیت و هستی پیدا نمیشه. لذا اینطور لطف بفرمایید هم تعابیر رو عنایت بفرمایید که بنده اصلا صحبت از هویت نکردم، صحبت از واقعیت و عینیت و تحقق بود و هم به اصطلاحات کتاب‌های گذشته ارجاع ندید، برگردید به خود آثار حکمای حکمت متعالیه کلمه وجود و واقعیت رو کاملا شفاف توضیح دادن. و اما خیلی گذرا در باب معقول اول و ثانی اجمالا خاطر شریفتون باشه که ماهیت به نحو مخلوط و به چه نحو مطلق هر دوش از نگاه مورد نظر معقول اول است و به هیچ وجه معقول ثانی تلقی نمیشه، ولی این بحث از محل مناظره فعلی خارج توقف کنم. اگر منت میگذارید به انتقاد از رساله مزبور بپردازید و اشکالاتی رو که به نظریه وحدت شخصی دارید بفرمایید، ببینیم اون اشکالات با تقریر عرضه شده قابل پاسخگویی هست یا قابل پاسخگویی نیست. اگر در اصل تقریر اشکالی دارید بفرمایید، چون از حوصله بحث اصلی خارج شدن از نظر روشی کار صحیحی نیست. بازم عذرخواه و شرمنده هستم. متشکرم.
با تشکر از جناب استاد، من یه عذرخواهی هم از شما و اعضای محترم گروه داشته باشم، مقداری صدام گرفته، سرماخوردگی شدیدی بودش، در حال عذرخواهم. ببینین من این مطالب رو که مطرح کردم واقعیتش قصد نداشتم که از اون موضوعی که تعیین شده خروج داشته باشم، اما خب همه حرف اینه که بالاخره ما اگه بخوام پی به حقانیت وحدت وجود، وحدت شخصیه وجود ببریم، باید در ارتباط با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت تکلیفمون مشخص بشه. مثلا شما جناب عالی با اصالت وجودی که جناب استاد فیاضی تبیین میکنه اساسا نمیتونین به وحدت شخصیه وجود برسین، کما که شما میبینید که در مناظره‌ای که با جناب رمضانی داشت دوباره تمام این مقدمات مطرح شدش. لذا بنده قصد داشتم که فقط تکلیف این مسائل مشخص بشه. بله اگه چنانچه اصالت با وجود بدونیم و ماهیت رو بلعرز وجود، یعنی فقط موتنش در ذهن بدونید، اینجا خیلی کار راحت تر میشه. یعنی اگه اینو بدن دست من بساطتش رو براتون اثبات میکنم، وحدت شخصی وجود رو برای شما اثبات میکنم، عینیت رو برای شما اثبات میکنم، اطلاق وجود رو برای شما و خیلی مسائل رو، گرچند که تو هر کدوم از اینها قلت و انگلت های زیادی هستش، اما خب با اون زحماتی که مرحوم آخوند ملا صدرا کشیده خیلی کار راحت شده. اما تمام حرف اینه که بالاخره در مبحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بتونیم بالاخره سعی بکنیم به یک توافقی برسیم. اما اینکه میفرمایید که مبحث اعتباریت ماهیت رو متوقف میدونید بر اثبات اتحاد عقل و عاقل و معقول، که تعبیر اتحاد هم اشتباه، وحدت عقل و عاقل و معقول یا وحدت شخصی وجود، این هیچ گیری نداره. ما میتونیم بعد از وحدت شخصی وجود به، اگه شما فرصتی در اختیار حقیر بذاریم، به بحث اعتباریت ماهیت بپردازیم. اما نکته دیگه که فرمودین که من سطح بحث و سطح پایینی تلقی کردم، ابدا چنین تصوری شما نداشته باشید. من ابدا چنین کاری نکردم و تشکر میکنم از زحماتی که شما کشیدید. قسمت اعظم فرمایشات شما در این رساله‌ای که بنده مطالعه کردم، این مجموعه بودش، مطالب نقلی بودش. خب ببینین، این جزوه جزوه خوبیه در عرض اون جزوهی که آیت الله سیدان در آیات العقاید نوشتن، که همون آیاتی که دلالت بر وحدت شخصی وجود داشتن، ایشون اون آیات رو آورده و اون برداشت‌ها رو به نقد کشیدن. این دوتا جزوه در کنار همدیگه برای کسی که کار نقلی بخواد انجام بده، خب چیز مناسبیه. نکته دیگه ای که میخواستم استاد بزرگوار عرض بکنم این که خب ما در این مناظره میتونیم به تک تک اون استفاده هایی که شما از آیات و منقولات کردید بپردازیم، که این خودش وقت زیادی رو میطلبه. میتونیم که کسانی که شما همین آیات رو که آوردید، بحث لغوی هم هستش دیگه، خب رفقا به همین مجموعه رجوع بکنن. در عرضش هم گفتم که اون کتاب آیات العقاید هستش که باز برداشت هایی که از آیات در ارتباط با وحدت وجود هستش و ایشان به نقد کشیده. اینا رو در کنار هم دیگه مطابقت بکنن و به نتیجه برسن. مهمتر از هر چیزی، همینطور که فرمودید، ابتدا تبیین وحدت وجوده و نکته بعدی این که عقلا ما بتونیم یک چیزی رو اثبات بکنیم. اگه ما چنانچه عقلا به اینجا برسیم که وحدت شخصی وجود درست هستش به حکم عقل، اینجا ولو آیات صریح ما داشته باشیم در نقد وحدت شخصی وجود، یعنی ظاهرش که ما نگاه بکنیم ببینیم که اصلا این نظری رو داره باطل میکنه، ما باید این آیات رو به تأویل ببریم، ما باید این آیات رو توجیه بکنیم. چون اگر مطلب واقعا به ضرورت عقل نظری باشه که متوقف به بدیهی باشه و برهانی باشه، برهان عقلی باشه، آیه ای روایت معتبری در مقابل اون باشه، قطعا باید توجیه بشه در این زمینه، که ما حرفی نداریم. اما یه نکته ای رو در نکته چهارم که شما فرمودین باز من خدمتتون عرض بکنم. شما فرمودین که فلاسفه واقعیت و وجود رو به یه معنا میگیرن. بله، خب فیلسوفی که مشی و تفلسفش در ارتباط با حکمت متعالیه باشه، غیر از این نمیتونه فکر بکنه. اما خب این که تمام فلاسفه چنین نگاهی داشتن، به نظر بنده چنین نیستش، وگرنه دیگه قائل به اصالت ماهیتی معنا نداره، یا قائل به اصلینی معنا نداره، یا قائل به اصالت هویتی معنا نداره. اما در خصوص تقریری که از وحدت شخصی وجود داشتید، به نظر بنده تقریر کاملا درسته، یعنی تقریر همونیه که مرحوم آخوند ملا صدرا مطرح کرده و اینکه وحدت شخصی وجود به این معناست که یک وجود بیشتر نیست و اون پروردگار عالم هستش و این وجودی که ما در نظر میگیریم وجوب وجود ازلی است. و البته کسرات هم انکار نکردیم، کما اینکه ملا صدرا میبینیم که در بحث جلد دوم اسوار در تتمه بحث علیت بحث کثرت رو مطرح میکنه. کثرت و منتها در ارتباط با تجلیات همون وجود واحد در نظر گرفتیم و تشکیک در وجود دیگه مقابل این نظریه هستش. تشکیک در وجود به عنوان فهم درستی به ما میده که وقتی که به وحدت شخصی وجود رسیدیم، حالا این کسرات و این تجلیات و تشکیک و در ارتباط با همین تجلیات بخوام در نظر بگیریم و اینطوری نشه که انکار کسرات عالم رو بخوام بکنیم. لذا مطلب همینه، یعنی مطلب به نظر بنده همینه که از فرمایشات مرحوم صدرالمتعلین همین استفاده میشه. این استفاده نمیشه که مرحوم صدرالمتعلین انکار کسرات داشتن، خودشون همین رو مطرح میکنن در اسفار، اینو نسبت میدن به جهلی صوفیه. منتها خب اشکالاتی که گاهی اوقات ناقدین به وحدت شخصی وجود ملا صدرا مطرح میکنن، میگن خب شما میگین که وجود یک حقیقت، اونم وجود پروردگار هستش، این کسراتو که اگه حقیقی میدونید که ایشان میداند، خب این چجوری میام جمع میکنیم مثلا با یک حقیقت واحد؟ یا بالاخره باید دست از کسرت برداریم یا دست از وحدت برداریم؟ چنین قلت و انقلت هایی هستش که ما الان همینطور که فرمودین وارد ادله نمیخوام بشیم. میخوام بشیم اینو مطرح بکنیم، بالاخره این مسئله ای که از مرحوم آخوند ملا صدرا در تبیین وحدت شخصی وجود مطرح شده در این جزوه شما به چه صورت؟ بله، اون تبییناتی که آوردین مناسب آوردین و مثال هایی که ذکر فرمودین اونها مناسب هستش. من با دقت مطالعه کردم، مثال دریا و موج رو بیان کردین، آینه ها و صاحب عکس ها رو بیان کردین، نور بسیط و نورهای رنگارنگ و مختلف، تبیین های مختلفی رو بیان کردید در ارتباط با مطلبی که مرحوم آخوند ملا صدرا گفته. و خب خیلی جالب یه مطلبیه که در درس چهارم برداشت های غلط از وحدت وجود، وحدت در کثرت در نفس و قوا، که گفتین یکی از اساتید معظم فلسفه در آغاز فصل مربوط به این نظریه این نه مورد رو میگه. این مطلب خیلی مطالب مناسبی هستش، یعنی اگه این نه مورد رو یه نفر در نظر بگیره میتونه تا حدودی تصور درستی نسبت به وحدت شخصیه وجود داشته باشه. هرچند که ذکر نکردین که این استاد کی هستش، من دوست داشتم که اگه امکانش هستش ایشون هم معرفی بفرمایید. در حال این نه مورد مناسب هستش در تبیین وحدت شخصیه وجود، یعنی این کج فهمی ها و بد فهمی هایی که نسبت به وحدت شخصیه وجود مطرح میشه. با تشکر از شما.
با عرض تشکر مجدد و عذرخواهی از گلایه نوبت قبلی، از اینکه این بار دیگه بزرگواری کردید، با صراحت فرمودید که مسلما حکمای صدرایی واقعیت و وجود رو با هم مترادف میدونن، ممنونم، چون عنایت دارید که بحث اصالت وجود توسط حکمای صدرایی مطرح شده و اگر میخواد قضاوتی در اصالت وجود صورت بگیره باید طبق اصطلاح خودشون باشه، و به حمدالله شما هم که تصریح میفرمایید که اونها واقعیت رو با وجود یک چیز میدونن و شکی در این نیست، طبیعتاً روشن میشه که وقتی میگن اصالت وجود یک امر بدیهی است منظورشون چی است. من یک تذکر فقط کوتاه حرف بکنم که این رساله استدلال بر اصالت وجود نیست، بر وحدت وجود ببخشید، نه از جهت عقلی و نه از جهت حتی نقلی. این اگر قرار باشه کسی وحدت شخصی رو به شکل نقلی اثبات بکنه باید به سبک همون بحث‌های متداول تفسیری و اصولی وارد بررسی ادله بشه، ادله رو یک به یک بررسی بکنه. حقیقتاً خداوند توفیق فرموده این کار رو جداگونه انجام دادم، مثلا یک جلد در تفسیر آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یه جلد دیگه در تفسیر چند تا آیه دیگه که دلالت بر وحدت شخصی وجود میکنن و بررسی جهات لغوی و اصولی. این نکته هم عرض بکنم که کتاب حاضر تقریر وحدت شخصی وجود بر مسلک عرفا که تفاوت‌های جزئی با تغییر مرحوم ملا صدرا قانون علیه داره. به هر حال جلسه بحث طبق تشخیص برگزار کنندگان و دعوتشون بر اساس انتقاد از کتابه. اگر شما لطف کنید نسبت به مطالب کتاب جایی انتقاد دارید، انتقادها رو بفرمایید، بنده استفاده میکنم، و اگر جایی پاسخی بلد بودم پاسخ رو عرض میکنم، و اگر در اصل مسئله توافق دارید که انتقاد نیست، اون وقت جا داره که وارد یک بحث دیگه بشیم. باز هم متشکر هستم.
من گویا 4 دقیقه در این قسمت بیشتر فرصت ندارم. نه جناب استاد، به نظر من در تبیین و تقریر وحدت شخصی وجود جنبندی خوبی بودش، مثال های مختلفی که آوردید. حتی به نظر من در این تبیینی که شما داشتید استدلال ها هم ارائه شده. مثلا اون قسمتی از کتابتون الان خاطرم نیستش، در درس ششم بودش یا درس هفتم، اون بحث رو مطرح کردین که اگه چنانچه وجودی چه در عرض خدا چه در طول خدا مطرح بشه، خب باعث حد خوردن میشه. خب این یک دلیلیه که معمولا در ارتباط با وحدت شخصی وجود مطرح میکنن. نه در این قسمت مشکل ندارم. اگه وارد ادله بشیم به نظر من مناسب تر هستش. حتی میتونین همین دلیلی که بنده عرض کردم خدمتتون رو اینم به عنوان مقدمه قرار بدین، هرچند که من خیلی دوست داشتم تکلیف اعتباریت ماهیت مشخص بشه، اما خب اگه اینو متوقف به اثبات وحدت شخصی وجود میتونید، خب حرفی نیستش، میتونید در اون قسمت از وجودتون استفاده کنیم. با تشکر مجدد از شما. به نظر بنده چه عرفان ابن عربی چه فلسفه مرحوم آخوند ملا صدرا در ارتباط با وحدت شخصیه وجود معمولا این نسبتی که میدن که این دو بزرگوار این کار کسرات میکنن، به هیچ وجه این مسئله استفاده نمیشه، بلکه تأکید دارن بر ارتباط با کسرات. منتقام حالا وحدت در این کسرت رو چجوری بخوام بهش برسیم، اون خودش محل بحث داره. خیلی ها که گفتن که کسرت انکار میشه، گفتن اصلا معنا نداره یک وجود باشه. بعد این تطورات رو اگه چنانچه تطورات حقیقی بدونیم وجودی میشه در عرض او، اگه چنانچه اعتباری بدونیم باز به اونجا میکشه. یک تعبیری از مرحوم آیت الله فلسفی مشهد نقل میکردن، خدا رحمت کرده، ایشون میگفتن که مرحوم آیت الله خویی به من گفتن که من جوان بودم، وحدت در عین کسرتی که آقایون مطرح میکنن و بهش نرسیدم، الانم که پیر شدم بازم وحدت در عین کسرت رو نرسیدم. حالا این یه بحثیه که حالا یه نفر وحدت رو در عین کسرت رو چجوری بخواد اینو حلش بکنه، این مسئله دیگه‌ایه. اما خود این بزرگواران بخوان تصریح بکنن و انکار کسرات داشته باشن، خیر. من یک قسمتی از اسفار رو که سند ارائه دادم در تتمه بحث علیتی که در جلد دوم هستش، ایشان صراحتاً در فصل این مسئله رو توضیح میدم.
باز هم متشکر هستم از لطف شما. حالا برای اینکه موضوع بحث رو مدیران محترم گروه بیشتر مدیریت بکنن تا به کدوم جهت هدایت بشه، بنده در تکمیل فرمای شما این نکته رو عرض بکنم که مسئله وحدت در کسرت اگر بخواد در جایی حل بشه، صرفا در عالم مجردات قابل حل شدنه، چون بدون شک و تردیدی ما در عالم حس که ازش به عالم طب یا عالم ماده تعبیر میکنن، همین عالم پایین حس، چیزی به اسم وحدت در کسرت نداریم، و در عالم اجسام هر چیزی که پیدا میشه همیشه بیگانه از دیگران است و نمیشه یک چیزی در عین اینکه وحدت داره کسرت داشته باشه. طبیعتا اگر انسان بخواد صحبت از وحدت در کسرت بکنه، باید یه سری به عالم مجردات بزنه که دیگه کمترین نمونه و در این نمونهش نفس انسان. به طور طبیعی اگر از یک شخص بپرسن که تو چند نفر هستی، همونطور که در درسنامه هم آمده پاسخ میده من یک نفر هستم. اگر بهش اعتراض بکنن که خب تو چطور یکی هستی در اینی که در درون تو انبوهی از افکار و خیالات و حالات و روحی وجود داره، با صراحت میگه که همه اونها در درون من وجود داره و اونها یک من را دو نمی کنه، چون همشون وابسته به من هست. مدعایی که در باب وحدت شخصیه در مورد خداوند متعال هست این است که خداوند متعال به کل شیء محیطه، به همه چیز احاطه داره و اگر کثرتی هم مشاهده میشه این کثرت کثرتی نیستش که از یک زاویه، از یک بعدی، از جهتی بخواد از خداوند متعال جدا، مستقل و بیرون باشه. لذا هرگاه کسی عالم هستی رو از بیرون نگاه بکنه، که البته عالم هستی بیرونی نداره چون بیرون او عدم است، بر فرض اگر میشد نظری به عالم هستی از بیرون میکردیم، اگر این پرسیدن که عالم هستی چند وجود درش هست، وحدت است یا کثرت، کسی که به خداوند متعال نظر میکرد میگفت یک چیز بیش نیست و او خداوند است. وقتی این پرسیدن پس این همه مخلوقات چیه، میگفتن اون مخلوقات که دومی خدا نیستن، چون انه به کل شیء محیط، که اون که ادراکات انسانی دومی ما نیستن، دومی هستن که در درون ما هستن، که برای خودشون یک و دو و سه و چهاری دارن اما هیچ کدومشون در عرض او قرار نمیگیرن. مدعای ما هم در باب وحدت شخصی وجود همون وحدت، شبیه همون وحدت کثرتی است که در نفس انسانی دیده میشه. خیلی ضرورتی نداره که انسان برای پذیرش مسئله وحدت شخصی وجود اگر میخواد از طریق شریعت و ادله نقلی پیش بره بحث و از جهت فلسفی بخواد منقح بکنه، گرچه این کار در جای خودش لازمه. همینقدر که انسان نمونه نفس رو که خداوند او رو آیت برای انسان قرار داده بتونیم اجمالاً درش تأمل بکنیم و ببینیم که خداوند چگونه احاطه به ما داده نسبت به صور ادراکی خودمون و حالات نفسانیمون، اون وقت وقتی در شرع مقدس تعبیر ناب کل شیء محیط میبینیم دیگه تعبیر گرایانه برخورد نمی کنیم و او رو نقد نمی کنیم. وقتی در آیات قرآن هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن میبینیم تعویل نمی کنیم، دست به تغییر معنای آیه نمی زنیم. وقتی که مثلا می فهمد و ما آیات اونم من دونه هو الباطل یا انه هو الحق، اینها رو انکار نمی کنیم. این درسنامه اجمالا فقط در حد بیان همین نکته بود که وحدت وجود یک مفهوم کاملا شدنی است، همه انسان ها نمونه از او رو در درون خودشون دارن. ظواهر آیات قرآنی و روایات هم همین رو بیان میکنه و اگر کسی بخواد این رو انکار بکنه باید احاطه خداوند را از همه جهت انکار کنه و به تعویل آیات قرآن دست بزنه. و در کنارش هم همونطور که شما تذکر دارید و تذکرتون بسیار به جا بود، کسی تصور نکنه که وحدت شخصی وجود معنای انکار کسرات هستش که باید خدای ناکرده به دنبالش تکفیر و مطالب دیگه که حالا بعدا اتفاق میفته پیش بیاد. این اجمالی بود از اون مسئله وحدت در کثرت. البته بازم بنده تواضع دارم که نحوه ادامه مباحث رو مدیران محترم گروه یا خود شما مشخص بفرمایید. متشکر هستم مجددا.
با تشکر از شما جناب استاد. بله همینطور که فرمودین در مثال‌های خودتونم اشاره فرمودین، اینکه ما در حال یه نفر هستیم، حالا با فرض مجرد دونستن نفس، دارای انبوهی از افکار، تصورات، خیالات، توهمات هستیم، اما هیچ کدوم از اینها به وحدت ما صدمه وارد نمی کنه، کما اینکه انکار اون واقعیت های ذهنی هم نمیشه کرد، اونهایی که بالاخره در ارتباط با نفس و روح انسان هستش، چنین انکاری رو نمیتونه به دنبال داشته باشه. اما من یه سوال اینجا خدمت شما عرض میکنم، این سوال رو چه به صورت نقد وحدت شخصی وجود چه به عنوان یه سوال مطمئنم زیاد شنیدید، اما دوست دارم نظر جناب عالی هم در این خصوص بدونم. در ارتباط با روح مجرد، نفس مجرد، که اساساً بدن و نفس هم در فلسفه ملا صدرا یک حقیقت هستش، نفس و قوا هم یک حقیقت هستن، تمام اینها رو به یک حقیقت رسوندن، یک مسئله اینجا برای من واقعا جای سوال داره، یعنی این قسمت رو من نتونستم حل بکنم. حالا ما کاری به این جریان نداریم، اصلا اصالت وجود و گیرم برای من اثبات کردید، بساطت وجود و تمام این مسائل تا خود وحدت شخصی وجود رو برای من اثبات کردید، تمام اینها درست. اما من با نتیجه این نظریه کار دارم. ببینید بالاخره این افکاری که ما داریم، این تصوراتی که ما داریم، این تخیلاتی که ما داریم، اینها در ارتباط با تطورات و تشعنات ماست. هیچ کدوم از اینها از خودشون اختیار ندارن، هیچ کدوم از این افکار تکلیف نشده، اوامر و نواهی برای اونها معنا ندارن، هیچ کدوم از این افکار وعده بهشت و جهنم برایشون داده نشده، هیچ کدوم از این افکار ارسال کتب و انزال کتب، ارسال رسول و انزال کتب در خصوصشون معنا نداره. اما ما هستیم و من حالا تو این عالم و انسان فقط فرض میکنم، بالاخره ما تطور و تشعنی در ارتباط با اون حقیقت هستیم. ما وقتی نگاه میکنیم اساس دین اسلام در ارتباط با اینی که بالاخره انسان دارای اختیار هستش، هرچند اختیاری محدود، یعنی در یه اموری رو خداوند به جبر انسان رو مختار قرار داده. انسان میتونه فعلی رو انجام بده، میتونه فعلی رو ترک بکنه، انسان میتواند کسب بهشت بکنه، میتونه با سوء رفتار و عمل خودش جایگاه خودش رو در جهنم قرار بده. این همه انبیای الهی، این همه کتابهای آسمانی، این همه زحماتی که اولیای خدا، انبیای الهی کشیدن به خاطر چی بود؟ به خاطر این بودش که بالاخره میدونستن ما مختار هستیم که ما به عنوان موعد باشن، به عنوان راهنما باشن، که ما با اختیار خودمون، با حسن اختیار خودمون راه حقیقت رو طی بکنیم. اما این مثالی که شما زدین مثال خیلی خوبی هستش، من قبول دارم، اما تمام این افکار و این مسائل، اینها اموری هستش که نه دارای اختیار هستن، نه موارد دیگه‌ای که نسبت به عبد معنا میده، نسبت به اون افکار و اون تخیلات و اون تشعنات نفس معنا میده. به نظر بنده نظریه وحدت شخصی وجود با توجه به اینکه یک وجود و تطورات همون وجوده، شما دو حقیقت رو حساب بکن، یک انسان و یه عبد خوب، یک عبد سرکش، اینا هر دو تطور همون وجودن. من عرض من اینه که جریان اختیار در ارتباط با تطوری که اون تطور وجود نداره، تطور یک وجوده. یعنی همینطوری که فرض بکنید که شمر تطور تجلی خداست، شیطان تجلی خداست، امام حسین هم تجلی خداست. خب این تجلی که تجلیاتی که در ارتباط با یک وجوده، اصل اختیار، اصل بهش رفتن، جهنم، اساسا تکلیف داشتن، کار قبیح نباید انجام بده، واجباتو باید به جا بیاره، به سمت خوبی ها حرکت بکنه، اجتناب ادرس و بدی داشته باشه، بعدن بخواد بره بهش، بعدن بره جهنم، اساسا بهشتم تطوری از اوست، جهنمم تطوری از اوست، امام حسینم تطوری از اوست، شمرم تطوری از اوست و یک وجوده. من واقعیتش این قسمت برام قابل حل نیست، یعنی علاوه بر این که حالا اشکالاتی که روی مبانی که حالا رو اصل اصالت وجود دارم ما رو میرسونه، با فرضی که اصلا هیچ اشکالی این مسائل نباشه، ما به اینجا رسیدیم. اینو چجوری میتونیم با بدیهیات مسئله اختیار و وجدانیاتی که در ارتباط با او هستیم و اصلا دین خودمون، بالاخره شما و ما هر دو مفتخریم اینکه در ارتباط با مکتب تشیع هستیم، حقیقتا باید این توجیه نسبت به این مسائل داشته باشیم. من واقعیتش دوست دارم پاسخ شما رو بشنوم. من با اساتیدی که خدمتشون بودیم و تلمذ داشتیم و افتخار شاگردی اینها رو میکنم، یعنی واقعیتش دست این بزرگواران رو میبوسم، ولو اینکه خب گاهی اوقات اختلافات عدیدهی در ارتباط با این بزرگواران هستش. همین سؤال رو من به مدل‌های مختلف تبیین کردم. مثلا یکی از اساتید ما برگشت گفت اشکال به جاییه. گفت ما اینو نمیفهمیم، ما باید رجوع بکنیم به عالم برزخ، اونجا خیلی از حقایق جا میفته. من خدمت بزرگوار عرض کردم که خب حاج آقا شما میفرمایید اینکه عالم برزخ، خب برزخ هم که باز تجلی در ارتباط با اون حقیقت هستش. یا با یکی دیگه از اساتید بزرگوار خودمون که ایشان نوصدرایی هستن، خب واقعیتش این استادان حداقل در مشهد دیگه به مانند اینها من سراغ ندارم. باشون صحبت کردم، ایشان فرمودن که آقا شما چه ترسی دارید اگه چنانچه با عقلن با اصالت وجود برات جا افتاد و با عقلن رسیدی به وحدت شخصی وجود، هر چی میخواد بشه بشه. یعنی خب این حرف درست، هر چی بخواد بشه بشه اگه چنانچه عقلن رسیدم، ولی خب حالا اگه اینطوری شد به اینجا رسیدش که اساساً عبدی دیگه در کار نیست به معنای حقیقی، اختیاری دیگه در کار نیستش، بعد اینجا دیگه ما چه کار بکنیم؟ یعنی بدیهیات مکتب خودمون میره زیر سوال. دوست داشتم از حضرت عالی تبیینی هم در خصوص این اشکال، که حتما این اشکال رو از کسانی که انتقاد به وحدت شخصی وجود دارن زیاد شنیدید، دوست دارم نظر جناب عالی هم بدونم. با تشکر از شما.
از لطف شما ممنون. چون امر فرمایید بندم یه چند کلمه عرض میکنم. گرچه این بحث در حقیقت به جای وحدت شخصی برمیگرده مسئله توحید افعالی، چون وحدت شخصی توحید ذاتی است و بحث مذبور مربوط به توحید افعالی است. ببینید در اینجا دو تا شبهه معمولا مطرح میشه. یک شبهه این هستش که آیا وحدت شخصی، حالا یا در گام قبلترش توحید افعالی، با دین سازگار است؟ همونطور که فرمودید خب همه این بزرگانی که موافق یا مخالف وحدت شخصی هستند در حوزه درون دینی به دین پایبند هستند. دومی که آیا با بدیهیات و وجدانیات ما سازگاری داره یا سازگاری نداره. بند اول با هم رویکرد دینی توضیح عرض میکنم چون هم کردید، و بعد انشاءالله اگر فرصتی بود به توضیح عقلی مسئله پردازیم. واقعیت مسئله این است که ما اگر به سراغ متون دینی بریم، متون دینی سرتاسر همین چیز رو تایید میکنه که لازمه وحدت شخصی وجود. یعنی متون دینی ما به شکل کاملا جدی و صریح تاکید بر این مطلب میکنه که هیچ موجودی هیچ نحوه استقلالی در عالم هستی از خودش نداره و سرتاسر حقیقت او تابع اراده و مشیت خداوند متعال هست و نمیتونه به هیچ نحوه از خداوند متعال جدا باشه. حالا چه آیات قرآن کریم که خالقیت مطلق خدا رو در همه زوایا بیان میکنه و او رو خالق کل شیء میدونه، او رو همراه همه چیز میدونه، اقرب من حبل الورید میدونه، که حالا بعد این آیات در بحث توحید ذاتی هم در همون درسنامه عرض شده بود، و چه روایات اهل بیت علیهم السلام که به شکل متواتر صحبت از این میکنه که اراده و مشیت خداوند در همه جای عالم حضور داره و ما من شیئن الا به قضاء و قدر و ارادت و مشیت و اذن، هر اتفاقی در عالم هستی میخواد بیفته حتما تابعی است از اراده و مشیت خداوند متعال. طبیعتا در یک بحث درون دینی ما باید تلاش کنیم معنای اختیار و اراده رو به شکل دقیقی تفسیر بکنیم که این اختیار و اراده جای اراده خداوند متعال رو تنگ نکنه و با اراده خداوند متعال سر از ناسازگاری در نیاره که مجبور بشیم در مقابل یک منفصله دوگانه قرار بگیریم که یا بگیم ما اختیار و اراده نداریم و یا اینکه بگیم که خداوند متعال ارادش در همه عالم فراگیر نیست و همه چیز عبد او مطلقا نیستند. چون عرض شد که متون دینی به صراحت کامل تأکید میکنه که همه موجودات عبد او هستند، کل شیء خاضع له، کل شیء خاشع له، کل شیء منیب الیه، کل شیء یسبح بحمده، همه موجودات در همه آنات در همه لحظات همگی به نوعی عبودیت تکوینی نسبت به خداوند متعال دارند و این مسئله استثناء بردار نیست. لذا ما اگر در عرصه یک بحث درون دینی وارد بشیم و نخواهیم ادله شرعی رو تأویل بکنیم به خاطر اینکه خب احساس میکنیم با عقل سازگار نیست، ادله شرعی و دینی و بیانات ائمه معصومین علیهم السلام به شدت تأکید بر این داره که موجودات هیچ گونه استقلالی نسبت به خداوند متعال ندارن و اگر اراده و اختیار و تصمیم رو بالوجدان در درون خودمون میبینیم، این یک حقیقتی است که جای خداوند متعال رو تنگی نمی کنه. رضا ایمان و سلام در مذمت کسانی که میخواستن بگن خداوند متعال فاعل امور قبیح نیست فرمودن اینها میخواستن خدا رو تنزیه بکنن ولی که او را از سلطنت خودش خارج کردن، با اینکه خداوند سلطنتش عام و فراگیره و در سلطنت او استثنای وجود ندارد. حالا اگر اجازه بدین بنده توضیح خیلی کوتاهی درباره حقیقت اختیار عرض بکنم که مشخص بشه که اختیار انسان‌ها و بهشت و جهنم و دعوت پیامبران الهی و امثال اینها به هیچ وجه ناسازگار با عبودیت مطلق و فقر مطلق همه موجودات نسبت به خداوند متعال نداره. البته همونجور که اشاره کردی تشبیهی که مسئله نفس میشه، خب این تشبیه در کلمات بزرگان آمده، از یک جهته، فقط میخواد مسئله وحدت در کثرت رو نشون بده. مسئله اختیار تو این تشبیه مطرح نیست. نکته پایه در این بحث این استش که اختیار به معنای استقلال نیست. اختیار فرایند تصمیم گیری انسانه که انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینه قبل از مرحله اختیار و تصمیم گیری نفس او نسبت به عملی که قرار انجام بده لابه شرطه، یعنی نه طرف الف در او تعین داره و نه طرف ب، مثبت و منفی هر دو نسبت به او قابلیت تحقق دارن. این حالت قبل از تصمیم گیری همیشه هست و در نقطه تصمیم گیری این حالت دو طرفه بودن ناگهان یک طرفه میشه و انسان کارش یک سویه میشه. اما آیا این فرایند تصمیم گیری و انتخاب یک فرایند استقلالی است و انسان در اینجا تابع قانون عام علیت نیست و ناگهان بدون حساب و کتاب و بدون هیچ علیتی در گذشته تصمیم میگیره؟ عقل مستقل انسان میگه چنین چیزی محاله، چون عقل هر پدیده ای رو معلول برای یک علتی میدونه که اون علت او رو اقتضا کرده. اگر ما اصل علیت رو پذیرفتیم و باور کردیم که در نقطه تصمیم گیری که تصمیم در درون انسان متولد میشه حتما علت خاصی برای این انتخاب وجود داشته و طبیعتا اون علت هم علتی داشته و اون علت هم علتی داشته، در نهایت سلسله علل میرسه به اراده خداوند متعال و این سلسله علل از چارچوب کلی عالم خلقت که مخلوق خداوند متعال هستش خارج نخواهد شد. پس میشه که ما فرایندی به اسم تصمیم گیری داشته باشیم، یک حالت اولیه که انجام و ترک عمل در نفس ما مساوی باشه و یک حالت ثانویه به عنوان انتخاب و این مجموعه مثل همه چیزهایی که در عالم هستی در چارچوب سلسله علت و معلول قرار داره آخرش متصل بشه به خداوند متعال که خالق همه چیز. اشکالی که معمولا در اینجا مطرح میشه این است که میگن خب ما وجدان میکنیم که در مرحله انتخاب و تصمیم گیری 100% مستقلیم و تحت تأثیر هیچ گونه علتی نیستیم. واقعیت امر هستش که این اشکال یک مغالطه ظریفه. وجدان همیشه تعلق میگیره به امور درونی انسان و ما هیچ وقت نمیتونیم وجدان بکنیم که عامل بیرونی و علت بیرونی وجود نداره. ما همیشه نسبت به علت بیرونی عدم الوجدان داریم، یعنی علت بیرونی را نمییابیم، نه اینکه مییابیم که او نیست. پس اون چیزی که بدیهی و وجدانی است نیافتن علت بیرونی است و در کنار او یافتن حالت انتخاب و اراده در درون انسان، و هر دو اینها در کنار همدیگه، یعنی تحقق اراده و تصمیم در درون ما و وجود علت بیرونی با همدیگه، اتصال انسان رو با خداوند متعال کاملا برقرار میکنه و نشون میده که انسان یک موجود مستقلی نیست. حالا آیا آمدن پیامبران الهی با این امر وجدانی که خب روایات ما در حد تواتر برش دلالت میکنه ناسازگاره؟ مسلما نه، چون عرض شد که اراده انسان برخواسته از یک سلسله عللی است که عوامل بیرونی در او تاثیرگذاره. یکی از این سلسله علل هم هدایت ها و آگاهی هایی است که از بیرون به انسان میرسه. خداوند وقتی اراده فرموده که بندگانی رو با اراده خودشون به طرف خدا حرکت بده، چون این اراده متوقف بر مبادی اراده است و یکی از مبادی اراده علم و آگاهی است، خود خدا هم پیامبران را فرستاده و به برکت تعلیمات و انذار و تبشیری که خود این پیامبران انجام میدن، اراده در قلب اون کسانی که به پیامبران الهی دلبستگی دارن و اعتماد دارن متولد میشه و به برکت همون اراده انسان ها به طرف سعادت حرکت میکنن. وابستگی اراده انسان به خداوند متعال به این معنا نیستش که انسان ها چه بخواهند چه نخواهند کارهای رو خواهند کرد که بشه جبر، یا چه پیامبران بیایند یا نیایند همیشه سرنوشت انسان یکسانه که باید بگیم آمدن و نیامدن پیامبران بی تأثیره. وابستگی اراده انسان به خداوند یعنی خداوند متعال همونجور که در همه جا سلطنت و حکومت داره، در اراده انسان هم سلطنت و حکومت داره. و البته تحقق این اراده همونجور که خداوند خلق فرموده از مجرای خاص خودشه که یکی از اسباب او هدایت ها و آگاهی هاست، و لذا خود خداوند از طریق انبیاء خودش از این مجرا اراده مؤمنین و خوبان رو به طرف خیرات حرکت میده، و وقتی اینها ارادهشون به طرف خیر حرکت کرد و فعل خوبی رو انجام دادن، باطن و ملکوت این اعمال صالحه میشه بهشت اخروی و پاداش هایی که در روز جزا انسان ها بهش میرسن. پس میشه همه چیز تابع اراده خدا باشه، همونطور که آیات و روایات میگن، در این حال چیزی به اسم اراده هم داشته باشیم، با تأکید بر این که اراده به معنای استقلال نیست، اختیار معنای استقلال و متصل نبودن به واجب الوجود نیست، و طبیعتاً چون این اراده معلول عواملی هستش، جایگاه انبیاء الهی و دعوت و هدایت هم در جای خودش محفوظ باشه.
با تشکر از شما جناب استاد. بله، همینطور که فرمودین این اشکال در خصوص توحید افعالی، اما توحید افعالی با نگاه وحدت شخصیه وجود، همینطور که فرمودین در متون دینی ما و خب ادله عقلی هم میشه ارائه داد که انسان استقلالی از خودش نداره، یعنی ما یک حقیقتی باشیم که اراده و اختیار ما در عرض خداوند متعال باشه، چنین چیزی نیستش، و اراده و مشیت خدا در همه جا حضور داره، منتها انسان می تواند اختیار خوب اختیار بد داشته باشه در طول اراده پروردگار، یعنی همینطور که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حول و قوه از ناحیه اوس، مدد از ناحیه اوس، و اینکه انسان با قدرتی که او اعطا کرده به انسان راه شر رو انتخاب بکنه، راه خیر رو انتخاب بکنه، به اختیاری که به جبر در وجود عبد قرار داده، در اراده خیر و شر، این حالت در مورد انسان متصور میشه. این یه نکته. در ادامه تا اینجا من مشکلی ندارم، یعنی همینطور که فرمودید که اراده ما هیچ وقت حد نسبت به اراده خدا نمیزنه، خدا رو محدود نمیکنه، هیچ چیزی خدا رو محدود نمیکنه. بعد فرمودین که اختیار یه فرایند تصمیم گیری انسانه، یعنی به این معنایی که بالاخره حالتی هستش که انسان بتونه که فعلی رو انجام بده، فعلی رو ترک بکنه، له ان یفعل له ان لا یفعل برای اون معنا بده، انجام فعل ترک فعل برای اون معنا بده. ولی مطالبی رو شما از اینجا به بعد فرمودین، این رفت در بحث علت و معلول، یعنی اومدین که در ارتباط با اراده و اختیار تحلیلی رو داشتیم که ما در باب علت و معلول، یعنی با نظریه تشکیک در وجود ناسازه، با نظریه تشکیک در وجود سازگاره، با نظریه تباین بین وجودات سازگاره، با نظریه اصالت ماهیت سازگاره، به هر طریقی بالاخره علیتی که علت و معلول باشه سازگاره. حالا کمایی که خود همین نظریه که شما فرمودید، اینکه بالاخره کاری که انسان انجام میده این در ارتباط با امور خارجی هستش و تا این سلسله علل به خدا میرسه، که همینم به نظر بنده جبر از نوع جبر فلسفی میشه. و باز دوباره تأکید داشتید شما که اراده معلول سلسله علل بیرونی است که بالاخره این علل به علت العلل میرسه که ذات مقدس پروردگار. اگه چنانچه اراده انسان معلول علل بیرونی باشه، باز اینجا در فهمی که بنده دارم به جبر میرسه، یعنی بالاخره ما که متضمن امور خارجی که نیستیم که چه چیزی بالاخره بخواد در اراده ما تأثیر بکنه یا نکنه، از خارجه که به ما تحمیل میشه، و این خودش جبر علت و معلولی یا جبر فلسفی رو به دنبال داره. و اینکه فرمودین که ما این مسئله رو وجدان میکنیم که یعنی نمیدونم اینو به عنوان خطای در ارتباط با وجدان انسان مطرح کردیم، که اینکه مختاریم، و در ادامه فرمونی که اینها به سلسله علل بیرونی و خارجی میرسه و ما در وجدان فقط به همین صورت میابیم که علل بیرونی نیستش. در حقیقت ما نمیتونیم بفهمیم که اون علل بیرونی چیست و میابیم که خودمون اراده و اختیار داریم. این به نظر من که اشکالاتی که در ارتباط با جبر هستش رو برطرف نمیکنه. کمایی که جناب استاد شما التفات دارید که کلا بحث علت و معلول و این حرف ها اینها متوقف به مباحث مشائی و نگاه مقدماتی که مرحوم صدرالمتعالین در ارتباط با تشکیک در وجود داشتن اینها معنا میده. اما در ارتباط با ذات مقدس پروردگار که در وحدت شخصیه وجود که مطرح میکنیم، اساسا علت و معلول معنا نمیده. اساسا تمام تجلیات رو بخوام حساب بکنیم، علت مباشرش خود ذات پروردگار هستش و اون تصوری که مشاه داره، اون تصوری که نگاه ابتدایی که در حکمت متعالیه به عنوان تشریح که در وجود مطرح میشه، که بالاخره وجودی غیر از وجود خداوند مطرح هستش، حتی به صرف سنخیت بین علت و معلول باشه، ولی این غیر از وجود خدا هستش. این فرمایشات شما معنا میده که یه اشکالی که خدمتون عرض کردن جواب داده نمیشه. اما در ارتباط با وحدت شخصی وجود این تبیین هم نمیشه کردش. یعنی واقعیتش یکی از دغدغه های ذهنی من بوده، اساسا کار فعلا به این نداریم که وحدت شخصی وجود ادلهش ادله محکمی هست یا نیست. ما بتونیم اینو با مسلمات شریعت خودمون اینو توجیه بکنیم. بالاخره اگه چنانچه یک وجود است و ما تطورات همین وجود هستیم، دیگه وجودی غیر وجود خدا نیستش، تنزلی در ارتباط با پروردگار نیست، ولو به مدل سنخیت بین علت و معلول باشه، حالا به وسائطی که مطرح کردن، اینجا دیگه اراده عبد، اینکه بالاخره چه امتیازاتی در ارتباط با شمر و امام حسین، هر دو تجلی خدا، هر دو ذل خداست، و شرور هم اگه برگردونیم به امور عدمی که خب بین تجلیات خدا نمیتونیم بگیم تجلی خوب و تجلی بد، اساسا تجلی هر تجلی که باشه امتیازات خاص خودش رو داره و اساسا اصل اراده و اختیار و ارسال رسول و انزال کتب و این سری مباحث و تکلیف و اینها حداقل برای من قابل تصور نیستش. در حال کمال تشکر دارم از فرصتی که در اختیار گروه گذاشتید و نیز حقیر، اگه صلاح بدونین انشالله در جلسات آینده دو تا مسئله هستش که دغدغه حقیر هستش که دوست دارم نظرات جناب عالی هم بدونم. یکی در ارتباط با اعتباریت ماهیت که اینو فرمودین، خب حالا بعد از مبحث وحدت عقل عاقل و معقول و وحدت شخصی وجود به اونجا میرسیم، و یکی که ادله وحدت شخصی وجود، یعنی ادله عقلانی که در ارتباط با وحدت شخصی وجوده. من از شما و گروه محترم، از اساتید محترم گروه، از صبرشون و اینکه بالاخره وقتشون رو چه بسا گرفتم، اگه تندی در عرایزم هستش عذرخواهی میکنم، شما رو به خدا میسپارم. شب بر شما خوش.
با تشکر و عذرخواهی از اینکه دسترسی بنده به اینترنت قطع شد و چند دقیقه فاصله افتاد و وقت مناظره تمام شد، چند نکته رو خیلی کوتاه عرض میکنم که وقت سروران و برادرم عزیزم جناب آقای کاشانی هم گرفته نشه و بیشتر مزاحم نباشم. ببینید، وقتی که پذیرفتیم که در وحدت شخصی وجود کسرات در جای خودشون محفوظ هستند و کسرت حقیقی هستش، دیگه نباید تعبیر بکنیم که وقتی یک وجود است فقط خودش است و خودش است و خودش و دیگه بقیه این وسط نقششون مغفول بمونن. طبیعتاً خداوند متعال در عین وحدتش خلق فرموده و مخلوقات همه در احاطه او هستند، به کل شیء محیط است، و مخلوقات هر کدومشون به قدر ظرفیت و سعه وجودی خودشون خصوصیاتی دارن. خب یکی از این خصوصیات هم اراده است. بعد از این مخلوقات دارای اراده هستن، بعضی ها فاقد اراده، و اون موجوداتی که دارای اراده هستن در بعضی از حالات حالت اراده و تصمیم درشون به وجود آمده، در بعضی از حالات حالت اراده و تصمیم هنوز درشون به وجود نیامده. همه تفاوت ها در جای خودش کماکان محفوظ هستش، در عین اینکه هیچ کدوم از اینها از خدا هم که خودتون فرمودید مستقل نیستن و جدا و بیرون نیستن. در نگاه وحدت شخصی وجود درست است که علیت به معنای ایجاد امر مستقل باطل هستش، اما سلسله مراتب علی و معلولی در جای خودش محفوظ است. لذا در کتاب‌های عرفانی مفصلا به این بحث پرداختن که خداوند متعال در عوالم که ظهور می‌فرماید، ظهورات خداوند داره سلسله مراتب، و از قضا مفصل‌ترین بحث در سلسله مراتب مخلوقات الهی در کتاب‌های عرفانی مطرح میشه که اینها از بالا تا پایین هر کدومشون درجات و مراحلی دارن. ولذا اگر که ما تعبیر میکنیم که علتی برای اراده وجود دارد و سلسله علل و امثال اینها، علت نه به معنای مشائی که عبارت است از ایجاد یک امر مستقل، به معنای همون سلسله وسائطی که بین خداوند و مخلوقات هست. البته وسائطی که هیچکدومشون جای خدا رو تنگ نمی‌کنن و حقیقت نحن اقرب الیه من حبل الورید و نزدیکی خداوند متعال با همه مخلوقات در جای خودش محفوظه، ولی به هر حال موجودات مراتب دارن و بعضی نسبت به بعض دیگه احاطه وجودی دارن تا برسه به خداوندی که به همه چیز محیط هستش. اما اینکه اگر همه اراده ها تابع اراده الهی هست در سلسله مخلوقات، چطوری موجود خوب و بد پیدا میکنیم؟ اگر همه چیز تجلی خدا هستن، تجلی خوب و بد از کجاست؟ خب قرآن کریم به صراحت فرموده که الله خالق کل شیء، و به صراحت هم فرموده الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند خالق همه چیز است و هر چیز هم که خلق فرموده نیکو قرار داده. از یک زاویه کاملا فرمایش شما صحیح است که همه موجودات نیکو و خوب هستند. ما اگر که به موجودات عنوان خوب و بد میدیم و اونها رو تقسیم میکنیم به موجود خوب و موجود بد، بعدها در حقیقت موجوداتی هستند که بهرهشون از کمالات وجودی کمتره. همون شمر لعنت الله علیه رو هم که شما مثال میزنید، اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، خودش در درون خودش دریایی است از مظاهر الهی، سلولهای وجودش، سلولهای بدنش که داره کار میکنه، همه مظاهر قدرت خدا هستند، مظاهر علم الهی هستند، نظمی که در بدن او حاکم هستش، در قوای او حاکم هستش، و اینها همشون از جانب خداوند متعال داره میاد. اما این چون این نعمت خدا رو در مسیر باطل به جریان میندازه و ارادهش رو به طرف باطل جهت دهی میکنه، سبب میشه که نفس و جانش آلوده بشه. آلوده بشه یعنی چی؟ یعنی بهرش از نور کمتر بشه. وقتی بهرش از نور کمتر شد، حرکت کرد از نور به طرف ظلمت، اسمش میشه بد. به تعبیر بسیار زیبا و شیرین قرآن کریم، همه مخلوقات الهی در نور به سر میبرن. قرآن حتی میفرماید کسانی که کافر هستن در نورن، یخرجون هم من النور الی الظلمات، اولیاشون که طاغوت هستن اونها رو از نور به طرف ظلمت حرکت میدن، به طرف ظلمات حرکت میدن. چرا؟ چون هیچ جای خالی از نور نیست. کافر نورش کمتر میشه، از کم شدن نور تعبیر میکنیم به ظلمت ها، و مؤمن به تعبیر قرآن کریم در ظلمات است و از ظلمات به سوی نور حرکت میکنه. فقط یخرجهم من الظلمات الی النور. چرا مؤمن رو از ظلمات به نور میفرماید و کافر رو از نور به ظلمات؟ چون غیر از خدا که نور مطلق است، بقیه موجودات همشون درجه از نقص دارن، رضا مرتبه از ظلمت. پس همه موجودات غیر از خداوند هم در نورن هم در ظلمت. هر چقدر نور بیشتر میشه ظلمت کمتر میشه، و هر چقدر ظلمت بیشتر میشه نور کمتر میشه. ظلمت ها به شکل نسبی معنادار هستند، ولی اگر اونها رو نگاه نکنیم، از نظر ادبیات قرآن کافران هم در نور به سر میبرن. همون شمر هم در نور است و لحظه به لحظه از نور به طرف ظلماتی میره که باید اون ظلمات هم مرتبه ضعیفتری از نور هستند. لذا باید بدونیم که تجلی خوب و بد در حقیقت به تعبیر قرآن کریم همین مراتب نور و ظلمت هست که برخی از برخی ضعیفتر و شدیدتر هستند و از اون مراتب ضعیف تعبیر به بد میکنیم. و اما نکته پایانی و بسیار کوتاه، هیچ وقت مسئله قاعده علیت در فلسفه یا وحدت شخصی سر از جبر در نمیاره. جبر در زبان عرب به معنای وادار کردن و کسی رو به زور به کاری حرکت دادنه. در توضیحی که حقیر از اراده توضیح دادم، هیچ جا وادار کردن و به زور حرکت دادن نیست. زور کردن یعنی که کسی چیز رو دوست داشته باشه و ما برخلاف میلش حرکتش بدیم، با اینکه در عالم هستی انسان‌ها با میل خودشون دارن رفتار میکنن. و بنده که الان دارم صحبت میکنم، اول اراده و تصمیم در من حاصل میشه و طبق اراده و تصمیمم دارم کار میکنم. لذا وحدت شخصی هیچ جا معنیش نیستش که انسان‌ها تصمیم میگیرن و همیشه برخلاف تصمیمشون وادار میشن و به زور حرکت میکنن. این یکی از معانی جبره که خب در محل بحث ما مسلماً همچین اتفاقی نمیفته. و اما جبر معنای دیگرش در علم کلام، جبر کلامی معنیش این هستش یعنی انسان‌ها کارهایی که انجام میدن برخواسته از درون خودشون نیست و چه کار خوب بکنن چه کار بد نشون دهنده پاکی و آلودگی درونشون نیست، و بعداً هم این کارها تأثیری بر روی اونها نمیگذاره. خب وحدت شخصی همچین لازمه ای هم نداره. وحدت شخصی هیچ وقت نتیجهش نیستش که کارهای انسان‌ها برخواسته از درونشون نیست و هویت درونی اونها رو نشون نمیده و اثری هم در اونها نمیگذاره. در عین اینکه کارها همه برخواسته از درون افراد، بدیها نشون دهنده بدی انسان هاست و انسان ها وقتی گناه میکنن معترف به نقص و قصور خودشون هستن و میدونن که گناه موجب آلودگی و تاریکیشون هست، و حضرت شخصی میگه همه این سلسله‌ای که همه چیش هم در سر جای خودش هست، یعنی اراده از نفس میجوشه و منشأ رفتار میشه و رفتار دوباره در نفس اثر میذاره، همه اینها در تحت حاکمیت و اراده خداونده. اگر اشکالی هست باید لطف کنید این نقطه رو یک موقع نشون بدید که وحدت شخصی سر از اینجا در بیاورد که یا افراد اراده نداشته باشند یا اراده داشته باشند اما برخلاف اراده حرکت بکنند، یا اراده داشته باشند و طبق اراده هم رفتار کنند اما ارادهشون جوشیده از درونشون نباشه و حکایتگر خصوصیات درونیشون نباشه. اگر کسی یکی از این سه مسئله رو نشون بده، بی ارادگی انسان، فعالیت انسان برخلاف اراده، یا فعالیت انسان بر طبق اراده اما اراده ای که برخواسته از درون او نیست و نشون دهنده درون او نیست، میتونه ادعا بکنه که وحدت شخصی سر از جبر در میاره. اما یقینا هیچ رابطه منطقی بین وحدت شخصی با یه همچین مطالبی وجود نداره. وحدت شخصی کاملا در جای خودش هست، در عین اینکه اراده انسان ها هم هست، رفتارها هم بر طبق اراده هاست و اراده ها هم برخواسته از خصوصیات درونی انسانه، که اینو در زبان اهل بیت صلوات الله سلام علیه اجمعین تعبیر میکنن به امر بین الامرین، که فاصله است بین تصور استقلال برای انسان که تو زبان روایات بهش میگن تفویض، و تصور جبر و بریده شدن اراده انسان از درون. از اینکه تأخیر کردم عذرخواهم، از تسلیم محضر شما و همه سروران مکرم عذرخواه هستم و بندم به نوبه خودم تشکر میکنم از مدیران گروه و از سروران مکرم جناب هاشانی. ممنون هستم، خداحافظ.